سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته است و همچنان گزارش جدید سازمان عفو بین الملل را هم میشنوید که طالبان را به جنایت جنگی و مجازات دست جمعی در ولایت پنجشیر افغانستان متهم کرده است. اما نخست خبرها. گزارش جدید عفو بین الملل طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی مجازات دست جمعی علیه غیر نظامیان در ولایت پنجشیر متهم کرده است. این گزارش از سوی سازمان عفو بین الملل که مقر آن در بریتانیا است امروز پنجشنبه منتشر شده است. در گزارش ادعا شده که مواردی از اعدام های غیر قانونی، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه دست جمعی غیر نظامیان را مستند کرده که طالبان به داشتن روابط با مخالفین مسلح خود آن را متهم کردند. اما حکومت طالبان این گزارش را بی‌بنیاد می‌داند. بیشتر در ادامه امین برنامه. توماس ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، روش طالبان را برای جلوگیری از کشت کوکنار با اعتبار و مهم خوانده است. او این مطلب را در جریان سفرش به بریتانیا و امارات متحده عرب بیان کرده. ویست شام دیروز در تویترش نوشته که کشورهای جهان و منطقه در افغانستان پاک از مواد مخدر منافع مشترک دارند. بر اثر یک حادثه ترافیکی مرگبار در ولایت سرپل 24 تن جان باختند. دین محمد نظری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت سرپل دیروز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت که یک رادم موتر نو فلانکوچ در مسیر ولسوالی سیاد این ولایت واژگون گردیده که در نتیجه آن 8 کودک، 12 زن و 4 مرد جان باختند و یک زن دیگر زخمی شده. این حادثه دیروز بعد از ظهر رخ داده است. دنیس شیمهال صدر اعظم اوکراین از سازمان ملل متحد، کمیته صلیب سرخ بین المللی و دیگر نهادهای مربوط خواست که کمک‌های عاجل را به سیلاب زده ها در جنوب این کشور برسانند. او افزود که سیلاب زده ها در مناطق تحت کنترل روسیه زندگی می کنند و نظامیان روسی آنها را رها کرده تا تلف شوند. در منطقه خرسون اوکراین این سیلاب ها بعد از آن آغاز شد که بند آب به نام نووا کاخوفسکا که بالای دریای دنیپر ساخته شده فرو ریخته است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. پسران شما در کوهن. مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان. نام گزارش تازه عفو بین الملل است که امروز 8 ماه جون منتشر شد. در گزارش با 29 تن از باشندگان پنجشیر مصاحبه شده. عفو بین الملل گفته که مصاحبه شوندگان از ترس انتقام گیری از سوی طالبان از گرفتن نام هایشان خودداری کردند. بیشتر در این گزارش از آرش اماین بشنوید که در آن با سخنگوی طالبان و نیز برخی از باشندگان پنجشیر صحبت شده است.
عفو بین الملل در گزارش تازه اتهام وارد کرده که حمله های به گفته این نهاد بی‌رحمانه طالبان در ولایت پنجشیر می تواند به حیث جنایت جنگی مجازات دست جمعی تلقی شود. اما طالبان این گزارش مفصل را که 8 جون منتشر شد بی اساس خواندند. عفو بین الملل گفته که مواردی از اعدام های فراقانونی، شکنجه، دستگیری و توقیف های خودسرانه دست جمعی را در پنجشیر مستندسازی کرده است. در گزارش آمده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، شماری از پرسنل نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان با تجهیزات و تسلیحات به پنجشیر فرار کردند و به گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی پیوستند. در گزارش گفته شده که طالبان در پاسخ از اسرا انتقام گرفتند و مردم ملکی را در پنجشیر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند. در بخشی از گزارش آمده که در یک مورد حداقل 6 تن و احتمالاً 9 تن در سپتامبر سال 2022 در دامنه کوه در نزدیک ولسوالی دره آرزو اعدام شدند. مصاحبه شوندگان به عفو بین‌الملل گفتند که هر 6 نفر اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش گفته شده که طالبان افراد ملکی را در ولسوالی‌های بازارک و روخه پنچیر دستگیر و تا حد مرگ شکنجه کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با گزارش تازه عفو بین‌الملل موافق نیست. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید:
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده، فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
در سال گذشته بخش‌های ولایت پنچیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالله خیل، پیشغور، ولسوالی پریان، حصارک، چمالورده و دره آرزو شاهد درگیری‌های سنگین بین نظامیان طالبان و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بود. مردم محلی بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتن. به طور مثال به گفته منابع محلی در پنچیر، احمد منیر، یک چوپان محلی که رمه‌اش را در قریه ملسپه ولسوالی بازارک مرکز پنچیر به چراگاه مرتفع برده بود، سال گذشته از سوی نظامیان طالبان دستگیر شد و بعد زیر شکنجه جان داد. آن رویداد واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به همراه داشت. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری می‌کند، به رادیو آزادی می‌گوید که آن رویداد را به یاد دارد.
بیکار بود، نه قبلا در دولت کار داشت و نه فعلا. موازقه فامیل است، طریق مالداری گپا محیامه ساخت و فعلا هم مال گپا داشت، رفته بود از کماندان امنی خط گرفته بود که به خاطر که ممانعت صورت نگیرید پیش از مقطعات رفته بود. با خود ورق شخص گرفته بودند روز پیش، با ضرب شکنجه اولت کوب بیچاره به شهادت رسید.
پروژه غیر انتفاعی افغان ویتنس که در بریتانیا مستقر است، در 26 میزان سال گذشته گفت که طالبان 27 جنگجوی جبهه مقاومت ملی را در پنچیر به ضرب گلوله کشتند. اما طالبان با رد آن گفته بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندکی بعد از انتشار این گزارش ها، ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنچیر سفر کرد. او در اول ماه اقرب پارسال در یک رشته توییت ها گفت که نماینده های ولایت پنچیر از سرکوب گسترده افراد ملکی توسط طالبان و نقض جدی حقوق بشری به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. بنت همچنان گفته که شماری از باشنده های پنچیر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از جنگجویان جبهه مقاومت ملی که به دلایل مانند زخمی شدن دیگر قادر به جنگیدن نیستند یادآور شدند. بنت افزوده بود که این وضعیت باید متوقف شود و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید حسابده قرار گیرند. محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لند در سویدن است. او به رادیو آزادی میگوید که انتشار همچو گزارش ها مهم است، اما از دید او بعید به نظر می رسد که طالبان را در کوتاه مدت پاسخگو بسازد.
اصول کاری سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر و حتی نظام حقوق بشر ملل متحد مبتنی بر نظارت از موارد نقض حقوق بشر، گزارش دهی و ارائه سفارشات و دادخواهی می باشد. تنها تصامیم جمعی کشورهای قدرتمند جهان، بخصوص اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد، و اقدامات عملی اونها می تانه که در زمینه آوردن تغییر و فشار بالای گروه های و حکومت های ناقض حقوق بشر کارایی داشته باشد. طوری که از آغاز تحول قدرت گرفتن دوباره طالبان دیده میشه، نه طالبان مصمم به آوردن تغییر در مناسباتشان با مردم هستند و نه کشورهای بزرگ علاقمند وارد ساختن فشار بیشتر بر اونها.
بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به حیث حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی تعامل میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می شود.
گزارش عفو بین المللی بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و بعد دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری، با ما باشید.
زندگی زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگی.
زن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت می گیرد از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود. اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن شوهر و توأم رفتارهای خشونت آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بنبست می کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد، در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلال ها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است. اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چه وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند؟ این سوال را از دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیدیم. وی گفت:
و این امرأة خافت من بعدها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست. به موعظه نشد، بسترها با هم جدا شوند. اگر این کار هم نشد، سوم تعدیب است. اگر او هم نشد، آخرین فرمان از قرآن عظیمشان می فرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته، این کار حرام و نامشروع را مرتکب شده. بگوید که طلاق و طلاق و طلاق. شریعت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از اون گذاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، 4 ماه یا بیشتر از او بگذاره، ولی طلاق سوم نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح. از اگر نیک نشد بار سوم، باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی، بس این زن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است، تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عیدتش پوره شود و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود: طلاق خلع طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد، که این مال ممکن است عین مهر، معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی، که زن به قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنه و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق 3 عدت دارد: عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن، خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه، عدت از او امو 3 طهر است، پاکی که از قاعدگی است، و خانمی که حامله باشه، عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیم شان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام بنداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد، همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود به عنوان انتقام از خانم، سند طلاق برش داده نمیشه، زن را اموتو معلق میگذارن. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنه، و شوهر اگر عذر معجه نداشته جمهوریت اسلامی او را جدا می‌سازد. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همیش به او فتوا می‌دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانواده‌اش یا قاضی حکم جدایی می‌کنه، بعد از یک عدت سپری می‌کنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکاح شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به این خانم بپردازه، نکاح شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق